de Joven Pamuel.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوین. شنونده های محترم، مشروع خبرهای این ساعت را همکارم ژیلا سمی به سمع شما میرساند.
با عرض سلام. یک مقام محلی به صدای آمریکا گفت که نیروهای سوری مورد حمایت ایالات متحده نزدیک به 100 جنگجوی داعش را که در سوریه نگهداری می شدند و شهروند عراق بودند به دولت عراق تسلیم کردند. این مقام ارشد نیروهای دموکراتیک سوریه یا SDF که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود گفت که این انتقال هفته گذشته در یک گذرگاه مرزی بین سوریه و عراق انجام شده است. SDF یک اتحاد نظامی و رهبری کردها می گوید در حال حاضر بیش از 10,000 جنگجوی داعش را که حدود 10,000 آنها تبعی خارجی دارند تحت توقیف دارند. همچنین 70,000 نفر که عمدتاً خانواده های جنگجویان داعش یا هواداران این گروه می باشند در کمپ الهول و سایر کمپ های بازداشت در شمال شرق سوریه نگهداری می شوند. SDF می گوید بازداشت شدگان از حدود 60 کشور آمدند. مقامات یمنی گفتند که درگیری های شدید بین نیروهای دولت به رسمیت شناخته شده بین المللی یمن و شورشیان حوثی بار دیگر در روز یکشنبه ادامه داشت. تا دو روز گذشته در این جنگ ها در ولایت استراتژیک مارب بیش از 48 نفر کشته و بیش از 120 تن دیگر زخمی شدند که بیشتر آنها حوثی هستند. شورشیان از ابتدای سال 2020 به سمت مارب در حرکت بوده و از چندین طرف به شهر حمله کرده و جمعیت غیر نظامی را در معرض خطر قرار دادند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز یک شنبه قدرت‌های غربی را متهم کرد که از الکسی ناولنی مخالف حکومت که زندانی است برای تلاش برای مهار روسیه استفاده می‌کند و می‌گوید موفقیت‌های متعدد اخیر روسیه از جمله تولید واکسن اسپنتک 5 کرونا وایرس باعث حسادت دشمنان مسکو شده است. اظهارات پوتین در حال ابراز می شود که مجموعی از تصاویر ویدیویی افراد که گویا طرفداران رئیس جمهورند توسط رسانه های تحت کنترل دولت پخش شده است، در حالی که این افراد بعداً ادعا کردند که آنها را برای شرکت در اجتماعات فریب دادند. رسانه های مستقل در روسیه می گویند که کرملین و حزب حاکم متحد روسیه دستور عمل هایی را برای ثبت این تصاویر ترتیب دادند. اما دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین این ادعاها را رد کرده گفت که کرملین هیچ ارتباط با این تصاویر ویدیویی ندارد. پوتین گفت طبیعی است که مردم مسئولین را به خاطر مشکلاتی که در طول بحران کرونا با آن روبرو می شوند مقصر بدانند، اما مخالفان مسکو در تلاشند از خستگی، ناامیدی و نارضایتی مردم بهره برداری کنند. این در حالی است که روز دوشنبه که روز اشاق بود مردم روسیه باز هم در اعتراض به زندانی بودن ناولنی به جاده ها بیرون شده و با روشن نمودن چراغ های به شکل قلب حمایت خود را از این چهره مخالف پوتین ابراز داشتند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. اردوی میانمار روز دوشنبه ساعت بعد از آن که بر مظاهره کنندگان در شمال آن کشور فایر نمود خدمات اینترنتی را قطع کرد و نیروهای خود را در سراسر کشور مستقر کرد. حکومت نظامی میانمار اخیراً تلاش‌های خود را برای سرکوب نافرمانی مدنی در حال رشد که خواستار بازگشت هانگ سانگ سوچی رهبر برکنار شده این کشور است افزایش داده است. سربازان در شهر شمالی ماتیکیانا علیه جمعیتی که برای جلوگیری از شایعه خاموش شدن شبکه برق جمع شده بودند از گاز اشکاور و گلوله استفاده کرد. رسانه های محلی گفتند دست کم 5 گزارشگر که اعتراضات را تحت پوشش قرار داده و تصاویر برخی از افراد زخمی در این حادثه را منتشر کرده بودند بازداشت شدند. سفرهای ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا در یک اعلامیه مشترک از نیروهای امنیتی خواستند تا به غیر نظامیان آسیب نرسانند. اردوی جمهوری دموکراتیک کانگو روز یکشنبه اعلام کرد که شورشیان حداقل 11 غیر نظامی و 3 سرباز را در شمال شرق آن کشور کشتند. جول ننگو ننگو سخنگوی اردو در ولایت ایتوری به خبرگزاری فرانسه گفت که جنگجویان نیروهای متحد دموکراتیک یا ADF به شهر نادلیا در منطقه ایتوری حمله کرده و حداقل 11 غیر نظامی را کشتند. وی افزود که در جریان درگیری با شورشیان 3 سرباز و 4 شورشی کشته شدند. مقامات صحی در گینی روز یکشنبه تایید کردند که حداقل 3 نفر در آن کشور در اثر بیماری ایبولا جان خود را از دست دادند. این اولین موارد اعلام شده طی 5 سال اخیر در این کشور آفریقایی است. وزارت صحت گینی گفت که مصاب بودن 4 نفر دیگر به ایبولا تایید شده است. اعلامیه آکیست که هر 7 مورد مثبت در مراسم تشییع جنازه یک پرستار در شهر گویکی به تاریخ اول فوریه شرکت کرده بودند و بعداً علائم ایبولا از جمله تب، اسهال و تهوع را نشان دادند. دولت گینی اپیدمی ایبولا را اعلام کرده و ردیابی تماس و جداسازی موارد مشکوک را آغاز کرده است. همچنین یک تیم اضطراری برای پشتیبانی از تیم‌های محلی و گویکی ارسال شده و خرید واکسن‌های ایبولا را از سازمان جهانی صحت تسریع کرده است. و آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 55492 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2427 نفر می‌رسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 108,738,852 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 2,397,639 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 485,243 نفر و شمار مصابین 27,635,364 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسماً از 1,518,263 مورد این بیماری و مرگ 58,945 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 12,307 نفر و شمار مصابین 563,029 نفر تایید شده است. شنوندگان عزیز، با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در بسیاری از مناطق بعضی از اطفال در اثر غفلت والدینشان مصاب به فلج اطفال می شوند و برای همیشه نمی توانند که مانند سایر افراد راه بروند. سید ملوک یکی از این افراد است که در کودکی والدینش واکسینه پولیو را به او تطبیق نکرده بودند و اکنون که مرد جوانی است به کمک قالب را می رود و از هر دو پا فلج است. گزارش در مورد این فرد مصاب به پولیو را از مکیه منیر می شنوید.
واکسین بسیار ضرور است، بیخی زیاد ضرور است. ما مردم گفتیم که بیادر ما با این خطر پل شدیم که ما واکسین نکرده در کلش خانواده یکی ما واکسین نکرده با این خطر ما پل جام شدیم. به خاطر این واکسین ضرور است.
نامش سید ملوک است، 28 سال دارد. او در کودکی مصاب به بیماری پولیو شد و این بیماری هر دو پایش را فلج نمود.
تقریبا 25 سال میشه که ما در پولیو اخته شدیم. او وقت 1.5 ساله 2 ساله بودم.
سید ملوک میگوید که در میان خواهران و برادرانش فقط او واکسین پولیو را نگرفته است.
ما در خانه تقریبا 11 نفر برادر خواهر ما دارم، یکی ما واکسین نکردیم، دیگه کلش واکسین کرده، به او خاطر ما پولیو پلجم شدیم.
این مرد جوان در حالی که در شفاخانه صلیب سرخ کابل در یک چوکی نشسته و منتظر قالب های پایش است تا ترمیم شود، گفت که از شهر گردیز پکتیا آمده است. او مانند بسیاری از افراد دارای معلولیت از قالب استفاده می کند تا بتواند راه برود. سید ملوک گفت که او دارای 4 طفل است و 2 طفلش را که بالاتر از 5 سال است واکسین پولیو نموده است. او میگوید که اگر گاهی در هنگام کمپاین در خانه نمی باشد، دو طفل دیگرش را که کمتر از 5 سال عمر دارند برای گرفتن دو قطره واکسین پولیو به کلینیک میبرد.
یک وقت ما در بچه های کلش ما در چی میگه در خسور رفته بودیم، اونجا دو بچه از ما مانده، بعد از در خانه آمدم در شبخانه رفتم به خاطر ای که واکسین میکنم.
سید ملوک که در انگام طفلی از این که نمیتوانست مانند سایر اطفال را برود رنگ میبرد و هکنون که طالبان مسلح در بسیاری از مناطق مانع کمپاین خانه به خانه میشوند، از آنها میخواهد که با واکسین کردن اطفال زیر سن 5 سال مخالفت نکنند. به گفته او در آن مناطق اطفال طالبان مسلح هم زندگی میکنند و باید همه اطفال این واکسین ایاتی را بگیرند.
با طالبان ما این پیغام دارم، اگر نمیخواید که اولادار طالبان و اولادای دیگه مردم فلج نشوه، خدای نخواسته دیگه مشکل مواجه نشوه، واکسین ضرور است که اجازه هر وقت باید طالبان میده.
او که از رشته اقتصاد یکی از پانتونهای کشور فارغ گردیده است گفت که او نسبت به دیگر افراد دارای معلولیت کمتر مشکل اقتصادی دارد، زیرا هیچ وقت فکر نکرد که یک فرد دارای معلولیت است، بلکه خواست که مانند سایر افراد خودکفا باشد.
زندگی خوب ولاد و معیبی خوب معلولیت خوب بیخی زندگی مشکل است، نه مشکل خوب بسیار است. خب ما انشالله خودی ما کم مشکل دارم به خاطر او که ما لیسانس هستیم، یک کم کار ما جور است، اقتصادی مشکل کم دارم.
او در حالی که به کمک فیزیوتراپیست قالب های پایش را می پوشید، از والدین خواست که واکسین های اطفالشان را به وقت معین آن تطبیق نمایند تا مانند او فلج نشوند.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
در ادامه گزارش ها، زنان صنعتکار در غزنی خواستار حمایت حکومت هستند. آنان میگویند ده ها صنعت دستی بانوان این ولایت در سالهای پسین از بین رفته است. بانوان صنعتکار این ولایت میگویند که رسم و اعلانات از یک سو و نداشتن پول کافی از سوی دیگر سبب شده است که مستقلانه برای فروش محصولاتشان دکان گرفتن نتوانند. اما ریاست اتاقهای تجارت این ولایت گفته است که در سال 1400 قرار است در چندی نمایشگاه صنایع دستی زنان این ولایت راه‌اندازی شود. آصف حسینی در مورد گزارش میدهد.
زنانی که از نوک سوزن نان پیدا میکنند، میگویند سال هاست مصروف تولید صنایع هستند که جزء بارزش فرهنگ مردم افغانستان محسوب میشود. آنان دهان و طرح را به صورت بسیار هنرمندانه روی تکه های پیاده میکند که در تزئین منزل و لباس های وطنی استفاده میشود. زرمینه میگوید صنایعی که ده ها سال قبل بین مردم افغانستان استفاده میشد را حالا با نوآوری های عمیق دوباره وارد مارکت نمودند. این بانوی صنعتکار میگوید طرح‌های زیادی را برای تولید صنایع دستی دارد، اما پول کافی ندارد که برنامه‌هایش را عملی نماید. او از حکومت انتقاد می‌کند که در بخش حمایت از صنایع دستی زنان در ولایت غزنی کاری در این سال‌ها نکرده است، اما انتظار دارد که تولیداتشان برای معرفی و بازاریابی به نمایشگاه ها را پیدا کند.
نمال اگه دادک نداره دیگه شد دیدی که نمیشه دادک تیبی مایلی سودایی جورنی خمده کمک شده جور کنه که خوبه دیگون مکوگمونی سودانی کم داد دولت خوب میشه ما خوب میشه در مو خوب میشه که نمیده دیگه مو اقتصاد ضعیف دیگه نمیتونه دیگه.
پیش از این هم بارها زنان صنعتکار گفته بود که نبود بازار فروش سبب شده است مفاد درست از محصولات کاریشان گرفتن نتوانند. باورین بانوان نداشتن استقلال مالی و رسم انانات سبب شده است که در بازار این ولایت نتوانند دکان باز نمایند. نازیه که سالهاست از تولید صنایع دستی بخش عمده مصارف خانوادهش را تأمین میکند، میگوید زنان صنعتکار این ولایت ظرفیت تولید اجناس بسیار ظریف و زیبا را دارند.
زیاد خانی چیز دیگه گلاتلاس اسکرات گلاتلاس که نوری واچیده کلیش دیگه گردامو که گلاتلاس نوری واچیده دیگه زیاد میگیره نیاز زیاد کوبنا.
ریاست امور زنان از ایجاد بازار زنانه در سال 1400 در مرکز این ولایت خبر می دهد. شکری اولی رئیس امور زنان ولایت غزنی به صدای آمریکا گفت سال هاست در هماهنگی دیگر ادارات دولتی تلاش کردند برای فروش دست ساخت‌های زنان بازار جداگانه ایجاد نمایند.
متاسفانه چون استقلالیت مالی نداشتند، سرمایه نداشتند، پول در اختیارشان نبود، خودشان خودکفا نبودند، نتانستند که بازار اینا فعال بسازند و متاسفانه کسی همکاری هم نکردند.
در حالی که ریاست صنایع و تجارت ولایت غزنی میگوید برنامه مشخص در زمینه حمایت از صنعتکاران روی دست ندارند، اما اتاقای تجارت و سرمایه گذاری این ولایت از زنان صنعتکار میخواهد که در برنامه های آنان ثبت نام نمایند تا در نمایشگاه ها از طریق اداره معرفی شوند. گلاب الدین امیری مدیر عامل اتاقای تجارت و سرمایه گذاری غزنی بیان داشت
خانم های صنعتکار از ولایت غزنی به دیگر ولایت ها در جشنواره های مختلف و همچنان نمایشگاه های مختلف معرفی بکنیم. هزینه مالیش به دوش اتاق تجارت و سرمایه گذاری غزنی خواهد بود و گذشته از این مورد اتاق تجارت و سرمایه گذاری غزنی برای پلان سال 1400 خود چندین غرفه را در چندین جا ترتیب کرده.
نمدسازی و گلنبافی از صنایع مشهور زنان در ولایت غزنی حساب می شد، اما در سالهای پسین این صنایع از کار افتاده است و تولید نمی شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مقامات ریاست زراعت ولایت دایکندی در مرکز افغانستان میگویند که در سال جاری خورشیدی تولیدات زعفران این ولایت به بیش از 28% افزایش یافته است و آنان در تلاش هستند که در سال آینده خورشیدی زمینهای تحت کشت این محصول را افزایش دهند. اما زارعین زعفران در دایکندی از کاهش قیمت این محصول شاکی هستند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش میدهد.
ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت دایکندی میگوید که امسال میزان تولید زعفران در این ولایت 28% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. به گفته این مقام های ریاست زراعت دایکندی، این ولایت در سطح افغانستان ششمین تولید کننده زعفران به شمار می رود که از بهترین نوع تولید کنندگان زعفران نیز محسوب می شود. سید عبدالواحد فیروزی رئیس زراعت آبیاری و مالداری دایکندی در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
خوشبختانه در پلانی سال 1400 هم بلندترین سهمیه توزیع زعفران، احداث قطعات نمایشی و همچنان ترویج زعفران در بلندترین سهمیه را وزارت محترم زراعت به ولایت دایکندی اختصاص داده و ما امیدوار هستیم که در سالهای آینده، سالهای نزدیک، ما بتانیم که دیاخین ما خودش بدون ازی که مؤسسات یا وزارت زراعت توزیع داشته باشه، خاطر ازی که ترویج شده و یک حاصل خوب داده، خود دیاخین تخمی یا پیاز زعفران را تهیه کنه و خودشان بازار کنه.
آقای فیروزی گفت که امسال نزدیک به 30 هکتار زمین در این ولایت به صورت نمایشی زعفران کشت شده بود که دهقانان بیش از 142 کیلوگرم گل زعفران به دست آوردند. مقام ها میگویند که زعفران تولید شده در این ولایت از کیفیت بالایی برخوردار است و نسبت به سایر ولایت این محصول در دایکندی حاصل خوب میدهد. زعفران در چند سال اخیر در ولایت دایکندی به صورت نمایشی و امتحانی کشت می شود. مقام های ریاست زراعت این ولایت گفتند که کشت زعفران در این ولایت نتایج مثبت نسبت به بسیاری ولایت کشور دارد. اما شماری از زارعین زعفران در دایکندی می گویند در صورتی که مارکت مناسب برای فروش این محصول از سوی دولت ایجاد نشود و تولیدات آنان در بازارهای بین المللی صادر نشود، دهقانان از کشت این محصول دل سرد خواهند شد. بومان یکی از زعفرانکاران دایکندی:
خرید و فروش یک مقدار کم است، خیلی ضعیف است، اونطور که مردم اقتصادی ضعیف است، نمیتونه بخرم. بگم ما بخریم یک چیز اضافه ایم از دولت، ما نمیخوای که خلاصه همی دولت باره باید همکاری کنه، حالا مثلا یک مارکت اینایش را فراهم کنه، بالاخره یک همونطور چیز را ردیف کنه دیگه همکاری شما.
زعفرانکاران میگویند که با وجود کاهش قیمت این محصول، اما آنان امسال حاصل خوب از کشتزارهای زعفران به دست آوردند. انجمن زعفرانکاران دایکندی نیز میگوید که نبود مارکت مناسب و کاهش قیمت زعفران در سال جاری از چالش‌های عمده زارعین این نبات بوده است. زینب موسوی رئیس انجمن زعفرانکاران دایکندی در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
اگر کار زعفران ارزشی بالا نره و این رقمی که سیل قیمت زعفران در بازار افغانستان رو به تزلزل است، یک روز بالا است یک روز پایین است، به این رقم خب کدام تغییرات به سطح اقتصاد باور نمی کنم بیاید. ولی اگر کدام دولت کدام اقتصاد بازار خارجی یا بین المللی پیدا کنه برای تحقیق زعفران کار، احتمالاً ارزش زعفران بالا بره در سطح اقتصاد خانواده ها، خیلی تغییرات اقتصادی داره.
زعفران کاران در دایکندی میگویند که در سالهای گذشته فی کیلو زعفران را از 70 تا 100 هزار افغانی به فروش می رساندند، اما امسال قیمت این محصول به نصف کاهش یافته است. مقام های ریاست زراعت، آبیاری و مالداری دایکندی می گویند که اخیراً با شرکت چینی زعفران بندیمیر تفاهم کردند تا زعفران تولید شده در این ولایت با قیمت مناسب به بازارهای کشور چین صادر شود. مقام های این ریاست امیدوارند که با افزایش تولید و صادر شدن این نبات به بازارهای خارجی به شمار زارعین این محصول در دایکندی افزوده شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای امریکا، بامیان.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
در سومین دوشنبه در فوریه آمریکایان همساله از رهبران سابقه خیش با بزرگداشت از روز رؤسای جمهور تقدیر به عمل می آورند. این بزرگداشت که از تمام رؤسای جمهوری قدردانی می شود، در ابتدا تنها به منظور تجلیل از جورج واشنگتن نخستین رئیس جمهور ایالات متحده صورت می گرفت. چون جورج واشنگتن من حیث شخصیت برازنده در جریان جنگ انقلابی و نخستین رهبر اجرایی بی‌حد محبوب بود، از همین لحاظ اغلباً و حتی امروز به او پدر ایالات متحده اطلاق می شود. این قسمان به سبب است که او رهبر نظامی بود که افتخار پیروزی مستعمره های امریکا بر نیرومندترین اردوی آن زمان به او محول می شود. در این حال او در شکل دادن ریاست جمهوری نیز نقشی داشته و الگوی را برای آنهایی گذاشت که بعد از او به این مقام فائق می گردند. واشنگتن به این باور بود که برای نگه داشتن توازن این ضروری است تا ریاست جمهوری به قدر کافی نیرومند باشد تا بتواند حاکمیت مؤثر در حکومت ملی داشته باشد، اما در این حال نه آنقدر نیرومندی که شباهت به حاکمیت سلطنتی پیدا کند. و از این حراس داشت هرگاه او در زمان حاکمیتش بمیرد، مردم شاید تصمیم بگیرند که ریاست جمهوری انتخاب تا آخر حیات باشد. از این سبب واشنگتن بعد از دو دوره استعفا داد، اما با یک استثناء که رئیس جمهور فرانکلین دیلانو روزولت 4 دور خدمت کرد. بقیه هر رئیس جمهور با پیروی از واشنگتن بیشتر از 2 دوره در مسند ریاست جمهوری باقی نماندند. در سال 1951 کانگرس ایالات متحده تعدیلات 22 را در قانون اساسی ایالات متحده به تصویب رسانید که به اساس آن رؤسای جمهور تنها می توانند برای 2 دوره انتخاب شوند. رئیس جمهور واشنگتن به قدر کافی در پیشبرد ریاست جمهوری به جلو اعمال نفوذ کرد. او معیارهای را در تمام جهات به شمول قدرت سیاسی، عملکرد نظامی و پالیسی اقتصادی به میان آورد. از این سبب جای تعجب نیست که در آغاز 1800، یک سال بعد از مرگش، روز تولدیش همساله در 22 فوریه به صورت غیر رسمی در سراسر کشوری که او بنیان نهاد تجلیل می گردید. تجلیل از روز تولدی واشنگتن به صورت رسمی در سال 1885 به روز رخصتی ملی مبدل گشت. به تدریج امریکایان در این حال ابراهیم لینکن، یکی دیگر از رهبران برازنده را که روز تولدیش مصادف با 12 فوریه بوده و از روز تولدی واشنگتن در 22 فوریه آنقدر فاصله ندارد، قدردانی کردند. با مرور زمان سومین دوشنبه ماه فوریه من حیث روز فدرال قدردانی از تمام رؤسای جمهوری تعیین شد. در روز رؤسای جمهور با آن همه رهبرانی که شهامت و عزم این را داشتند که یکی از مشکلترین وظایف را که با عهده گرفتن رهبری ایالات متحده در ساعات نیک و بد است ادای احترام می شود. اما می بینند و بسیاری آن را تمجید می کنند. تجلی را که در زینت اطراف این مقام والا دور می زند. زمان جورج واشنگتن این مطلب را در نامه به دوستش نوشت. اما برای من هیچ چیزی در آن وجود ندارد فراتر از جلا و جلالی که ممکن است از ارتباط آن با قدرت ارتقای سعادت انسانی ناشی شود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در ادامه گزارش ها. واکسیناسیون در ایالات متحده آمریکا و در جهان اوج میگیرد، اما حالا متخصصین مراقبت های صحی به این مسئله میپردازند که چگونه اشخاص به اثبات برسانند که واکسین شدند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد مروی زمانی تقدیم شما میکنم. ابتدا پر کردن فرمه کوتاه، بعد از آن سوال به ارتباط صحت، سپس عمل تزریق مختصر و بعداً هم کارت واکسین. این یک پروسه معیاری است که وقتی کسی برای واکسین کووید 19 در ایالات متحده مراجعه می کند با آن روبرو می شود. کارت واکسیناسیون یک قطعه کاغذ کوچک است که کارمندان صحی آن را با دست خانه پوری می کنند. مارل سرویسن که یک معلم است یکی از این کارت ها را به دست دارد. وی می گوید او به من گفت که من نباید آن را گم کنم. من باید آن را با خود داشته باشم. خاصتاً باید وقتی که برای تطبیق دوز دوم مراجعه می کنم این کارت با من باشد. کارت واکسیناسیون یادآوری این مطلب است که در ظرف 3 هفته باید برای دوز دوم مراجعه شود و همچنین وسیله معلوماتی کمکی برای ثبت آن به صورت الکترونیکی در سوانه شخصی بوده می تواند. لیتجن کارمند استراتژی ائتلاف برای عمل معافیت می گوید که بنابراین هر کسی که واکسین کووید 19 را در ایالات متحده می گیرد و در هر ایالتی که زندگی می کند این معلومات به طور الکترونیکی در رکوردش ثبت می شود. اما تان می گوید و به این نظر است که تصدیق واکسین شدن می تواند با آسانی جعلی ساخته شود و می خواهد در سیستم جدیدی که سازمان جهانی صحت می خواهد کار گرفته شود. وی می گوید باید سرتیفیکیتی باشد که حتما مورد تصدیق قرار گرفته باشد. باید در شیوه کار گرفته شد تا معلومات شامل در آن را تصدیق کرده بتوانند. از این سبب من پیشنهاد می کنم تا همه سرتیفیکیت ها باید به صورت دیجیتالی محفوظ باشد. بنابراین سازمان جهانی صحت در صدد برآمده است تا چنین تصدیق عملی شود. سازمان جهانی صحت همین اکنون تصدیق را که به نام یلو کارت یا کارت زرد یاد می شود داشته است که در حقیقت تصدیق رسمی واکسین ها است و برای داخل شدن در برخی از کشورها آن را باید با خود داشته باشد. مفکوره موجود است که چنین یک سرتیفیکیت باید در مورد واکسین های کووید 19 نیز به میان بیاید. انجمن ترانسپورتیشن بین المللی توصیه می کند تا یک اپلیکیشن واکسین نیز به وجود بیاید. نیک کارن معاون انجمن ترانسپورتیشن هوایی می گوید که مجوز مسافرتی در حقیقت یک اپلیکیشن است که می تواند در داخل تلفن هوشمند مشتری دانلود شده یا باید از سوی iOS اپل یا از گوگل پلی برای اندروید یا از سوی اپلیکیشن خط هوایی فراهم گردد و در نهایت امر تمام مشتریان بتوانند که خود را به طور دیجیتالی معرفی کنند. فرم بین المللی اقتصاد نیز شیوه ای را انکشاف می دهد که به پاسپورت دیجیتالی شباهت دارد و در حقیقت یک اپلیکیشن است که به نام کامن پاس یاد می شود. در این حال کمپانی کمپیوتری IBM نیز در صدد برآمده است تا برای کمپانی خیش اپلیکیشن را بسازد که در واتسون سوپر کمپیوتر مورد استفاده قرار داده می شود. اریک پسن عضو شرکت IBM می گوید در ایالات متحده از همه خواسته شده است تا گزارش فعالیت‌های مربوطه واکسین خود را به مقامات ایالتی بفرستند. ایالت‌ها این معلومات را ثبت دفتر خیش می‌کنند. آنچه را که ما روی آن کار می‌کنیم این است که ما پلتفرم را به رجیستری وصل می‌کنیم تا به این ترتیب بتوانیم معلومات را به شما نشان دهیم. اما تکیه داشتن زیاد برای داشتن اپلیکیشن سبب نگرانی حقوق بشر می‌گردد، چون می‌گویند همه مردمان روی زمین قادر به داشتن تلفن هوشمند نیستند. مایکل گدوان از مرکز بیو تکنولوژی و پالیسی صحت جهانی می‌گوید وابسته ساختن واکسین با ضرورت داشتن یک تلفن قیمتی هوشمند نمیتواند با آزادی های مدنی و حقوق مدنی سازگار باشد. انکشاف دهندگان اپلیکیشن میگویند که چنین یک اپلیکیشن باید تا ختم 2021 کاملا آماده شود. مقامات میگویند بسیاری از چیزها مربوط به این است که با کدام سرعت واکسین ها در اطراف و اکناف جهان تطبیق میگردد و چه وقت کشورها حاضر به باز کردن سرحداتشان میگردند. شنونده های محترم، ای بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده برنامه های ما بوده باشین. برنامه های رادیو آزادی چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.